ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع به
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بخش بعدی ما درباره دوستان قدیر از متن خطبه که بیایم بیرون، در طول واقعه قدیر از اولی که از مدینه خارج شدن تا برگردن به مدینه، به مناسبت هایی پیامبر اون چه که تو قدیر و خطبه قدیر فرموده رو به قول ما حاشیه بهش زدن، توضیح دادن یه مطالبی، باز با تأکید بر مسئله ولایت، یعنی یا محبت یا صاحب اختیاری، یعنی اون مطالبی که در این بار فرمودن رو میخواییم بگیم. ولی خیلی مطالب پیامبر در عرفات فرمودن، در منا فرمودن، مسجد خیف فرمودن، تو مکه فرمودن، نه فقط اونایی که این معنا توش و دربارش چیزی اومده. در عرفات آقا رسول الله یک کار به قول امروزیان نمادین و جالبی کردن. فرمودن که علی جان دستتو بذار تو دست من. بعد از این تو این حالت شما تصور کنید امیرالمومنین مثلا بغل دست پیغمبر وایستادن، دستشون تو دست پیغمبره، تو این حال پیغمبر این مطلب رو فرمودن. فرمودن که اگر امت من روزه بگیرن که از فشار روزه مثل کمان خمیده بشن و اگر انقدر نماز بخونن تا مثل تیر چوبه دیگه، لاغر بشن. مثال دیگه همون روایت که کنار کعبه بین رکن و مقام مثلا همش نماز بخونه، حالا اینم یه شکله از اون حرفه. خب ولی تو را مبغوز بدارند، ولی بغض تو را داشته باشند. چی؟ مثلا دنبالش باید بگی که مفت نمیارزه، یعنی کسی اینقدر نماز بخونه، اینقدر روزه بگیره، بعد بیار پیش خدا سینه سفر کنه که خدایا بالاخره مردم که نماز میخوندن، که روزه میگرفتن، ما رو ببین اینقدر نماز خوندیم، اینقدر روزه گرفتیم. خدا میگه نه، چون شما بغض علی داشتین مفت نمیارزه. نه، فرمود یه همچین آدمایی با اینقدر کار خوب اومدن پیش خدا، خدا اینجوری بلندشون میکنه با کله میندازه تو آتش. اینو تو منا جلو چشم جماعت حاجی دست تو دست امیرالمؤمنین، یعنی دیگه گفته بود هر چشم کوری بود دیگه فهمید، اینو دید که دارم اینو میگم، این علی رو دارم میگم، دارم میگم اگه بغض علی باشه میره جهنم، نه اگه بغض علی داشته باشه با این همه عبادتم بیاد خدا با کله میندازه تو جهنم. یعنی به نظر من دیگه
از این قشنگتر و واضحتر نمیشه حرف زد. من اجازه بدید بنویسم بعد اون توضیحی که میخوام بدم عرض بکنم. یک، در عرفات دست، من تلگرافی مینویسم، هر کی میخواد تو کتاب واقعه قرآنی قدیر تفاصیل اینا همش اونجا هست، چون از کردم وقت کمه، اگه بخوام با تفصیل بنویسم وقت باقی نمیمونه. دست در دست علی علیه السلام، حالا اینجوری بنویسم، دست پیامبر در دست علی علیه السلام. خب چی فرمود؟ فرمود بله اگر امت من روزه بگیرند تا نستعلیق بنویسم که تونتر بشه، تا همچون کمان خمیده شوند و نماز بخوانند تا بخوانند تا همچون تیر لاغر شوند، ولی تو را مبغوز بدارند، حالا یا بغض تو را داشته باشند، خداوند آنان را با صورت در آتش می اندازد. تمام. بازم تکرار میکنم، اون چه که الان میخواییم بگیم همش تو کتاب واقعی قرآنی قدیر با تفاصیل بیشتر هست، اون تیکشی که الان لازم داشتیم فقط من اینجا برای شما نوشتم. حالا دقت میکنید، کلمه ای که ما اینجا لازم داریم اینه، یعنی ما مقابل حب که شرط قدیره برای امیرالمؤمنین، مسئله بغض رو داریم. حرف اینه که غیر از قبول صاحب اختیاری علی، ببینید شما علی رو به عنوان صاحب اختیار خودت قبول داری، این چه ربطی داره که علی رو دوست داری یا نداری؟ دوست داشتن علی هم ربطی به اون نداره. حالا دیدید چند بار کفر رو بردن بالا آوردن پایین. این تیکه از کلام پیغمبر نشون میده مسئله حب بغض قابل تفکیک از صاحب اختیاریه. اینجا اصلا پیغمبر اسمی از مسئله صاحب اختیاری نیورده. آقا یه نفری شما فکر کن همه خوبی‌ها رو داره، از جمله این که صاحب اختیاری رو هم قبول کرده، دیگه نماز میخونه، حالا اینا مثال دیگه، نماز میخونه، روزه میگیره، به فقرا پول میده، شما هر چه خوبیه بذار رو هم دیگه، حالا دو تاشو پیغمبر مثال زده، اما فقط یه چیزی این وسط کم داره، اون اینکه خدا روز قیامت این دلشو میشکافه میاره بیرون، میبینه حب علی توش نیست، بغض علی توشه. خب خدا میگه که خب بازم حیفه دیگه، این همه زحمت کشیده، آخه حق به گردن خدا داره، نماز خونده، روزه. نه، حالا من ببخشید اینجوری میگم، بیرحمانه خدا میندازش تو آتیش. اصلا انگار نه، اصلا نگاه به من حرف نزن، اصلا اصلا تو کاری ندارم، برو پی کارت. در این حد برخورد، در این حد، این معناش اینه که آقا جون این حب یه چیز دیگه است، این باید تو دل بودن نبودنش ربطی به صاحب اختیاری اصلا نداره. یه مثلا یه مثالی بزنم، شما دیدید یه خونه درست میکنی، میز میذاری، نمیدونم پرده میندازی فلان، خب اینا قشنگی های خونه است، چی میگن، شیر سرویس میخری، خوشگلاشو میخری، اما اون گلدونه بلوری که گل مثلا 1,000,000 تومانی میذاری وسط، این برور 3,000,000 تومانی میذاری وسط میز، این یه چیز دیگه است. یعنی کل زینت خونه یه طرف، و هر کی هم میاد همینطور ها، از در که میاد اون پرده هست، لامپ هست، اما چشش صاف میره اون گله که این اینجا رو چقدر قشنگ کرده، این نبود اینجا زمین تا آسمون فرق داشت. همه چی هم داشته باشی، اون حب علی تو این قلب ندرخشه، خدا هم اول که میری روز قیامت جلو خدا وای میستی، اول اون تو رو نگاه میکنه ببینه تو این قلب حب علی هست یا نیست. نیست، اصلا بقیه رو نگاه نمیکنه، آ ببریدش خدا، یا نمازاش خدا میگه ببریدش جلو، من وانه اصلا حالم به هم خورد از این آدم. من خیلی عامیانش کردم، به زبان خودمونی عرض کردم، من اینا رو واقعا تو اینا در میارم ها، نه اینکه میخوام شعر بگم یا بخوام ادبیات ببافم. حالا این یه روایت، بقیه روایات خودتون دیدین قوقاییه. اسم حب علی میاد، اون وقت شما اینو بذارید بغل این که من وجد برده حب بنا. اون برده حب بنا یعنی این گلدونه این وسط که میاد این خونه شکل پیدا میکنه. اون برده حب بنا وقتی تو این بدن میچرخه و خونکای محبت علی به نمازت میتابه، به روزت میتابه، به بخششت به فقرا میتابه، همش قیمت میده. وقتی این نیست همه اونها یه چیز خاموشه، یه چیز به درد نخوره. توضیح بیشتر از این نمیدم، خودتون از من وارد ترین. خب این یه مورد. مورد بعدی، بعضی وقتا آدم این روایات حب رو که میبینه نتیجه اینجوری میگیره که خدایا تو خودت میدونستی که این محبت تو دل بعضی ها جا نمیشه، اصلا نمیاد، بر همین همینجوری گذاشتی ببینی که هر کی میاد بیاد جلو. به زور که نمیشه که. وقتی نمیاد یه کاری میکنی که اینا خودشون عمری بشن، اینا خودشون برن اون سمت خلوت بشه، دور علی نباشه کسی که تو دلش خب به علی نیست، انگار به زور وایساده اینجا. خب برو به کارت، بذار بقیه با امیرالمومنین حال بکنن. بذار قشنگ نگاه میکرد به چهره امیرالمومنین عشق میریخت. خب این که زورکی نمیشه که، این تو دلش ببین چی روشنه، چه چراغی داره اون تو میچرخه که با نگاه. یا همه الان یه کسی میره جلو ایوان نجف وای میسه، همین نگاه میکنه به ایوان عشق است. این چیه این تو؟ اینو نمیشه به زور بیاری به تو این قلب فشارش بدی که. اینم یک. دوم، در مسجد خیف. دو، در مسجد خیف در منا. حالا خیلی من برای اینکه تفکیک به اصطلاح موقعیت کرده باشم اینو عرض میکنم. در اونجا پیغمبر منبر رفتن، پیامبر فرمود، بر فراز منبر فرمود، چی فرمود؟ فرمود اهل بیت مرا دوست بدارید و هر کس آنان را دوست بدارد دوست بدارید. و آنان را یاری کنید. در مقابل کسانی که با آنان دشمنی میکنند. خب این قطعه مال مسجد خیفه، مفصل یه تیکش اینه. این تعبیر یه چیزایی رو به این مسئله دوستان قدیر اضافه میکنه. فرمود اهل بیت من رو دوست داشته باشیم، یعنی نفس داره فقط محبت، کاری به صاحب اختیاری اصلا توش نیست. اهل بیت من، یعنی حضرت میفرمایند که من یکی از چیزایی که از شما میخوام اینه که دوست داشته باشید. اینجا با این میستم یه توضیحی دارم، حل سوال دیروز رو عرض کنم که آقا محبت که زورکی نیست. واسه پیغمبر میفرماید اهل بیت من دوست بدارید. چیکار کنیم زورکی محبت اهل بیت بکنیم تو دلمون؟ این چی میشه معناش؟ اینو خواهم گفت، ولی این حرفایی که وسطا گفته میشه همه زمین سازیه برای اون حرفی که آخر سر میخوام عرض بکنم. اهل بیت منو دوست بدارید. حرف اینه که ما یه وقت میخواییم یه زندگی قانونمند داشته باشیم. شما میدونید الان تو اروپا، آمریکا میگن دموکراسی. حالا من خیلی نمیخوام الفاظ بازی کنم و به این نکته کار دارم. اونا میگن آقا جون دنیاست و بس، تو این دنیا هم هر کی حق داره از این دنیا هر جوری میتونه لذت ببره. این چیزی نیست که شما ندونید، واضحات دارم میگم. اما قانونمند، اما به حق کسی تجاوز نشه، تو کیفتو میکنی باعث نشه که دیگری نتونه کیف بکنه. این اجمال دموکراسیه. معناش چی میشه؟ شما تو اروپا که بری همه منظم، همه قانونمند، همه مراعات کن، همه هم به اندازه خودشون کیف میکنن. اما سرته این زندگی حتی عواطف روزمره توش نیست. حالا حب علی نخواستیم، عواطف روزمره مادر بچه، پدر و مادر نسبت به فرزند، تمام اینا محو شده. چرا؟ در سایه یه زندگی خشک قانونمند. از این جهتش که قانونمنده خوبه ها، باریکلا، هر کسی تجاوز به حق دیگری نکنه، رو حساب کتاب زندگی کنه. اما اگه توی این عاطفه و محبت نباشه، میشه یه زندگی خشک. یه زندگی که مثل این که یه نفری مثلا میگن آقا شما این آجر رو بذار اینجا، بعدش چی؟ بعد خسته شدی برو یه لقمه بخور، خب تموم شد، یالا بلند شو برو بگی بخواب، تموم شد بلند. یه نوع زندگیه. یه وقت همین زندگی رو آغشته به عواطف بکنیم، مثل زندگی های ما. حالا انشالله که از دست ما هم نره، مثل این که داره کم کم از دست ما هم میره، که در عین اینکه از این ظواهر دنیا استفاده میکنیم، محبت بین آدما، محبت بین پدر و مادرها، محبت بین فامیل، محبت بین خانواده ها، جاهای مختلفی که این محبت خودشو نشون میده، این الان تو عمق جان زندگی های ما وجود داره، تو اونا وجود نداره. وقت ما لذت این حرفو یه جوری میچشیم که وقتی با اونا میگیم اصلا نمیفهمن ما چی داریم میگیم، ما چی رو میگیم شما ندارید. چون چیزه مثلا مثل یه لقمه نون نیست برداری بگی این محبت ها، اینم قاطی کنید بریزید توش مثلا زندگیتون درست میشه. این مثال قشنگ زدم. حالا فرماید که ببین، صاحب اختیاری اینه که خداوند به شما میگه آی بشر تو غلط میکنی، بخوای خودت تصمیم بگیری و خودت بخوای مصلحتتو بفهمی. من خدا یه 12 امام و سرت گذاشتم، اونها همه چیز رو از طرف من میدونن، تو هم موظفی به اونها مراجعه کنی. اما این محبت توش نیست، این قانون نامه است. شما قانون زندگیت بر این اساس باید باشه، تمام شد. بعد میفرماید اهل بیت مرا دوست بدارید، یعنی اینا باید اضافه کنی به اون. اون خالی خالی میشه یه زندگی خشک. بله قانونمند میشه، یعنی شما راه درستت اینه که همه امور زندگیتو بر اساس آنچه نمایندگان خدا میگن انجام بدی تا درست انجام بدی تو زندگی دنیا و آخرتت و اونچه که حقشه برسی. اما این نشد، این شد یه چیز خشک و خالی. این رو از شما میخوام که تو زندگیتون مخلوط باشه. الان همه شما محرم رو منتظرید، یه 10 روز برای ابا عبدالله گریه سینه، آدم حس میکنه همین زندگی خوردن و خوابیدن بودا، این زندگی رنگ پیدا کرد، جون گرفت و همون 10 روز محرم که آدم برای امام حسین سینه میزنه. یا چی؟ قدیر داره میاد. همین که تا اومدن قدیر یه جشنی، یه مثلا منبری، یه جا برو یه مثلا شرکت بکن، چراغ آویزون بکن، چی حس میکنه این که اومدیم وسط همون زندگی خوردن و خوابیدن بودا، رنگ پیدا کرد، جون گرفت زندگی. من الان واجب و غیر واجب بودن محبت رو نمیگم، دارم میگم محبت بودنش، یعنی محبت اهل بیت تو زندگی با نبودنش. این که پیغمبر 2 تا چیز رو بغل هم گذاشته، اون قانون نامه زندگیه، این رنگ شیرین زندگیه، این روح زندگیه. تو زندگی تو بکن بر اساس قانون خدام زندگی بکن، اما خدا میگه برای یه مؤمن زندگی خشک و خالی میشه حیوان. آقا حیوان به طبق قانون، آقا مثلا یه شیره یا بل نسبت الاغه، سر وقتش بارشو بکشه، سر وقتش هم علف بریزی جلوش بخوره، بعدم بگیره بخوابه. و یه آدمم طبق حرف خدا، نه خلاف، طبق حرف خدا، اما خورد خوابید نمیدونم دستشویی رفت نکاح کرد، چی شد مثلا؟ یعنی چیزی گیر آدم میاد؟ رنگ زندگی اون حب اهل بیته، اونیه که توش محرم باشه، توش نیمه شعبان باشه، توش قدیر باشه، توش ماه رمضان باشه، یعنی همه رنگایی که رنگ محبت میده، بوی محبت میده. این مثل غذایی که مثلا یه پرس برنج ها اینقدر زعفرون بالاش که میریزن تمام این سفره بوی زعفرون ازش میاد. حالا مثال ها اینا که من دارم میزنم،
اهل بیت منو دوست بدارید. حالا و هر که آنان را دوست بدارد دوست بدارید، اینو در واقع رگ دوستان قدیره که پیغمبر فشار میده، یادت نره ها، ما فقط محبت علی از تو نمیخواییم. تا گفتی محبت 12 امام، یه گروهی هن که یکیش تویی، هر کی تو این گروهه باید دوست داشته باشی. نکنی خیال کنی فقط 12 امامه، همه اونایی که چرا؟ چون همه اونا به قول ما هم محبت تو هن. یعنی تو اون چیزی که تو دل توه، تو دل مثلا 1000 نفر ایجا نشستن، 20 نفرش حب اهل بیت دارن. شما یه نگاه میکنی میبینی که فقط این 20 آدم دیدی گاهی مثلا کربلا میره جایی میره میبینی همه عربن، یهو 5 تا فارس توش پیدا میشه، آدم مثل برق پیداش میکنه و دلش میخواد بره زود با اینا حرف بزنه، چون حس میکنه که یه چیزی تو ایناست، همون زبونه که با من میسازه، با من میخوره، نزدیک میشه با من. بین این همه آدمهای دنیا یه دفعه نگاه میکنی مثلا 50 نفر اینا اون حب اهل بیتی که من دارم هیچ کدوم اینا تو دلشون نیست، اما تو دل این 50 نفر هست. موظفی که اون حب به نسبت به اهل بیتو داری راجع به اینا هم داشته باشی، یعنی دوست داشتنت نسبت به اینا با اونا فرق کنه. با اونا مثلا به عنوان انسان هم محله، اون عیبی نداره، بالاخره آدم هم محلش و همسایش رو به یه عنوانی شاید نسبت بهش محبت کنه. اما این وسط یه عده‌ن اینا شیعیان محبین، اینا هم حب تو دلشونه. فرمود من فقط اینا از شما نمیخوام، میخوام که هر کی اونا رو دوست داره اونا رو هم باید دوست داشته باشین. معناش اینه که یعنی پیغمبر حواسش هست که یه چیزو میگی یا تا تهش بیا یا دروغ نگو. میشه آدم علی رو دوست داشته باشه، دوست علی رو دوست نداشته باشه؟ میشه همچین چیزی؟ یا دروغ میگه و یا نمیفهمه داره چیکار میکنه. و آنان را یاری کنید در مقابل کسانی که با آنان دشمنی میکنن. این مقابل دوستی، یعنی دیگه این نمیشه که جنگ صفین باشه بیایی مقابل امیرالمومنین بگی انا شکک نافی هذا القتال، داداش من معاویه عدو دشمن علی هست یا نیست؟ تو علی رو دوست داری یا نداری؟ و چی بایستادی چی فکر میکنی مثلا؟ به کجای کار لنگی که با این هیکلت اومدی مقابل امیرالمومنین میگه انا شکک نافی آزد؟ من صاحب اختیاری رو نگفتم، همین محبت خالی رو دارم میگم. میگم کور که نیستی معاویه الان، لااقل حالا قبل و بعد ولش کن، الان مقابل علی دشمنی داره میکنه یا نه؟ شما هم دوستی علی داری یا نه؟ خب دیگه یاری کردن اهل بیت در مقابل دشمنان، اگه اینجا فکر کردن داشته باشه، شک داشته باشه، دیگه کجا باقی میمونه؟ که آدم به یقین میرسه که باید کمک بکنه؟ خدا وکیلی. اینم یه تیکه. باز دوباره یه مورد در عرفات. خب در عرفات عبارت اینه: من پیامبری از پیامبرانم را از دنیا نمیبرم مگر بعد از اکمال دینم و حجتم و نعمتم و ولایت اولیاءم و دشمنی دشمنانم. هر کس با ولایت علی مرا ملاقات کند وارد بهشت می شود و هر کس مرا با عداوت علی ملاقات کند داخل آتش می شود. من این تیکه دومش رو فقط می نویسم که طولانی نشه. در اونجا حضرت فرمودن هر کس با ولایت علی مرا ملاقات کند وارد بهشت می شود و هر کس با عداوت علی مرا ملاقات کند داخل آتش می شود. خب بعضیاش دیگه زیاد توضیح دادن نمیخواد، من فقط برای اینکه هیچ موردی جا نمونه همه رو دارم میگم. در عرفات حضرت فرمودن که هر کس که با ولایت علی مرا ملاقات کنه بهش میره، هر کی با ادابت علی ملاقات کنه داخل آتش میشه. یه سوال اینجا اینه که خب آیا بین ادابت و ولایت چیز دیگه ای نیست؟ یعنی آدم ها بی تفاوت که دیروز گفتیم، یعنی یا یک کسی ولایت و محبت تو دلشه، یک کسی دشمنی میکنه، یک کسی هم بی تفاوته. تو این کلام در میاد که دو حالت بیشتر نیست. یعنی جا داشت پیغمبر بفرماید اونایی هم که بی تفاوتن مثلا میفرستیم بهشت، یا اونایی که بی تفاوتن اونجا یه امتحان دیگه ازشون میگیریم، اما هیچی در این باره نفرموده. این معناش اینه که برای این مطلب روایات زیاد داریم، حالا الان وقتش نیست، روایات زیادی داریم. خدا راجع به خودش، آقا خدا رو قبول داری یا نداری؟ یکی بگه آقا من خدا رو قبول دارم، یکی میگه نه من منکر خودم، یکی هم میگه آقا ما راجع به خدا بی خیالیم، میخواد باشه میخواد نباشه. خدا راجع به توحید همچین چیزی رو کسی قبول نمیکنه. یا باید بگی خدا هست یا باید بگی نیست. اگه خدا هست و نگفتی میشی جزء خدا نیست، جزء کفار حساب میشی. آقا من که نگفتم خدا نیست، همین که نگفتی هست، همین که تو وجود خدا شک داری و نمیخوای اعتراف کنی میشی جزء اونا که خدا رو قبول ندارن. عین این مطلب راجع به ولایت امیرالمومنین روایات مفصل که راجع به ولای امیرالمومنین خدا میگه آقا ما چیزی کم شما گذاشتیم در بیان ولایت علی، در این که خدا ولایت علی رو از شما میخواد، پس در این که خدا اینو از شما میخواد به گوش مبارک رسیده. خب یالا میخوای یا نمیخوای، انجام میدی یا نمیدی؟ اگه گفتی آره تمام شد. اگه وایسادی یعنی فهمیدی خدا گفته، بازم معطلی، یعنی کفر دیگه، یعنی ادابت دیگه، یعنی مقابله دیگه. ادابت درجه داره، یه موقعی یه کسی شمشیر رو برمیداره میزنه تو سر امیرالمومنین، یه وقت هم یه کسی امیرالمومنین روز بیعتش بود، سه تا از آدمای بزرگ اومدن گفتن که ما میبینیم که این مسلمان‌ها یه ذره به هم ریختن، ما تو خونه نشستیم، ما کاری نداریم، مثل شمشیر ابن ملجم بدتره، شما امیرالمومنین رو تو روزی که همه مردم ریختن صاحب بری کنار، به مثل علی بگی که ما هرچی فکر میکنیم بهتره ما یه گوشه بشینیم. اینا یه جور ادابته دیگه، یعنی شما زیر پای امیرالمومنین رو خالی میکنی، با این حرکت ساده میری میشینی تو خونه درو قفل میکنی. پس این اداوت که ما میگیم لازم نیست شمشیر بلند کنه، هر جوری که شرط محبت و انجام ندی میشه اداوت، حالا به درجاته، کتکش هم به اندازش، هر کسی هر اندازه کوتاهی کرده اسمش اداوته و همون اندازه کتک میخوره. بله شمشیر ابن ملجم با مثلا خواجه ربی فرق میکنه، هر کدوم کتکشون به اندازه خودشونه. خب پس اینم یه مطلب و یه مورد، اینم یه مورد بود. مورد دیگه از مواردی که در قدیر پیشم، الان سه تا بود، این چهارمیه ها، در منا بعض وقتا هم خدای کارایی میکنه، مردم تو منا تو احوال حج، یکی قربونی بکن، یکی سرشو بتراش، از این کارهایی که تو منا لازم انجام بدیم. یه مرتبه یه کسی امیرالمومنین بغل پیغمبره، مردم هم همین، حالا وقت نماز هم بوده، ظاهرا جماعت بوده، بعد نماز جماعت یا قبل نماز جماعت که خدا میخواست همه ببینن این منظره رو، یه کسی پیدا شد آمد مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه. پیغمبر فرمودن که یا علی اینو میبینی؟ یک پیرمردی بود، رجون پیرمردای اینجا، خیلی ظاهرش پیشمنش پینه بسته و خیلی ظاهر خلاصه خوب. حضرت فرمود این خود ابلیسه، همونی که آدم رو از بهش انداخت بیرون، این خود خودشه، نه بچه هاشو جوجه شیطوناش هم نید، خود خودشه. آقا امیرالمومنین بلند شد یخشو گرفت جلو مردم، به قول ما درگیر شدن، خیلی طول کشید امیرالمومنین که پهلوانا رو زود میزد زمین، نه ادامه پیدا، هی حضرت اینو میزد زمین، هی این بلند میشد دوباره حضرت این ور میزد زمین، و این انگار که طورش نمیشد، خلاصه زور حضرت اینو خلاصه زبون وا کرد، و همون حالی که حضرت میزدش گفت به شما بگم من از خدا وقت گرفتم، هر کاری بکنی من نمیتونی بکشی، الا یوم الوقت المعلوم، قرآن دیگه،
من خدا وقت گرفتم، بنابراین خودتو خسته نکن، هزار دفعه منو بزنی زمین من نمیمیرم، از بین نمیرم. آقا رسول الله فرمودن که مثلا یا علی بیا کنار، شیطون یه ذره به قول ما نفس راحت کشید. داستان رو بخونید، تو همین کتاب واقعی قرآنی نوشتم. من یه ذره خودمونی میگم که مجلس هم خستگیش داره. شیطون با یه کمی که بلند شد با استاد یه نفس راحتی کشید و اومد یه چیزی بهت بگم یا علی. اون اینه که هر کسی که دیدی بغض تو از دهنش در میاد، من شخصا تو نطفه شرکت کردم و الان شما میبینی این آدم را میره، هر کاری میکنی محبت علی به خرجش نمیره، هر کاری میکنی بابا علی به این قشنگی دوست داشتنی فایده نداره، خبر نداره از کجای دیگه خرابه، من میدونم چیکار کردم، کار منه. خب اینو شیطون داره میگه، امیرالمومنین بغل دست پیغمبر، تمام این جماعت داره میشنفن، آقا رسول الله داره این منظره رو میبینه. حضرت هم بودن یا علی شیطون راست میگه، اینم زمیمه شد، شیطون راست میگه. شیطون خودش هم وایساده اونجا، فرمود کسی از قریش تو رو مبغوض نمیدارد مگر زنازاده. حالا اینو کلامات پیغمبره. کسی از انصار تو را مبغوض نمیدارد مگر یهودی، کسی از عرب تو را مبغوض نمیدارد مگر زنازاده، و کسی از بقیه مردم تو را مبغوض نمیدارد مگر اهل شقاوت. حواستون باشه که اینو بعده فرمود شیطان راست میگه که شریکه، اینم زمیمه مطلب، نه اینکه این با اون منافق اینجا اصلا نیومده که شیطان شریکه، یعنی اضافه بر مواردی که شیطان شریکه، شما حالا زنازاده، یعنی تو حال زنا دیگه شیطان نمیاد، میگه اینو خودشون دارن زحمت میکشن دیگه، مال منم بیام بی خودی خودمو خسته کنم که چی؟ این مال مواردیه که زنا نیست، اما به خاطر مراعات نکردن یه چیزایی از جمله بسم الله الرحمن الرحیم این شیطان تشریف آورده و اونجا خلاصه مشارکتی کرده. خب و بعدش فرمود که ای انصار، این قصه مال اینجاست، خیلی عجیبه، حالا شیطان هم اینو شنیده، ای انصار فرزندان خود را بر محبت علی عرضه کنید. اگر پاسخ مثبت دادند به این صراحت فرزند شما هستند، و اگر نپذیرفتند فرزند شما نیستند. راحت، یعنی بچه را نشون دادی این آقا رو دوست داری، میگه نه، برو پرتش کن تو بغل ننش، بگو از کجا آوردی اینو، به همین سفتی که پیغمبر یه روایت نیست، حتی سنی ها نقل کردن این روایتو، شاید بیش از 50 روایت به این مضمون که بچه رو بگیر جلو علی، بچه که چیزی نمیفهمه که، بچه که سابقه مطالعه نداره که، ما معموریم تو خطبه قدینا رو نشنیده که، همینجا خالی خالی بگی بگو این آقا رو دوست داری یا نه، اگه دیدی گفت نه، خب تو که نمیفهمی چطور گفتی نه، نمیفهمه دیگه، این نمیفهمه چطور میگه نه، چطور میگه آره، پس یه چیزایی تو هست که میگه نه یا میگه آره. فرمود اگه دیدی میگه نه فرزند شما نیست. این مسئله ساده ای نیست از کلام پیغمبر، یعنی بر میگرده اصلا به مسئله در واقع قانون اجتماع، یعنی داخل قانون اجتماعه. آقا میشه به یه زنی بگی این بچه رو مثلا مال من نیست، مثلا مال فلانی نیست؟ به این راحتی که نمیشه که. فرماید این ضابطه پیش خدا قبوله که بچه اگه بگه من علی رو دوست ندارم این بچه باباش نیست، به همین راحتی. و از کردم این یه روایت نیست، سنی هم اینو نقل کردن، خیلی سند داره. خب اینم بنویسم، اینم یه مورد. در منا ظهور شیطان، شیطان در منا ظاهر شد و در حضور مردم و پیامبر خطاب به امیرالمومنین سلام گفت. شیطان چی گفت؟ گفت به خدا قسم احدی تو را مبغوض نمی دارد مگر آنکه، حالا اینجا یه ذره سفترم هست، من این تعبیر رو نگفتم تو گفتنش، مگر آنکه نطفه من قبل از، توجه داریم، قبل از نطفه پدرش
در رحم مادر، در رحم مادرش قرار گرفته است. پیامبر فرمود شیطان راست میگوید. خیلی مهمه ها، آخه بالاخره طلبگی اقتضاش اینه دیگه. خب شیطان گفته، گفته که گفته، اما نه، پیغمبر بفرماید که راست میگوید، این شد چی؟ مهر تأیید بر حرفی که شیطان گفته. راست میگوید، بله، فرزندان خود را بر محبت علی، حالا بازم ملا لغتی نگین که مثلا محبت را بر فرزندان خود، یه مطلبه، خیلی فرق نمیکنه. یعنی یه وقت علی رو بذاری فرزند تو بهش عرضه کنی، یه وقت نه، محبت علی رو به فرزندت عرضه، یه چیز دیگه، فرق نمیکنه. فرزندان خود را بر محبت علی عرضه کنید. اگر جواب مثبت دادند، فرزند شما هستند، و اگر نپذیرفتند، بله، فرزند شما نیستند. خیلی خوب، اینم از این. خب شماره 5. خب در منا حضرت پیغمبر در آخرین لحظات حج، یعنی اون لحظه‌ای که دیگه جمع کردن حج تمام شد اومدن به سمت شهر مکه، در اونجا پیغمبر یه جمله‌ای فرموده که تو این مطلبی که ما الان داریم از اون حرفای اساسیه. فرمود اساس اسلام محبت ما اهل بیت است. که این رو شما، این لامپشو ببر بالا، به کل مطالبی که تو قدیر و غیر قدیر اومده به تابون، که فرمود اساس اسلام. ببینید من مثالی زدم، گفتم یه دونه گلدون میذاری اون وسط، همه این خونه، چشم همه میره به اون محبته. حالا این به یه تعبیر دیگه است، میخواد بفهمد. ببینید شما اسلامو در نظر بگیر، یه سری قوانینه، خدا میگه نکاح اینجوری باشه، خدا میگه خوردنت اینجوری باشه، خوابیدنت این، همه اینا رو که جمع بکنی، اطاعت خدا هم بکنی، دنیات میزون شده. اونی که خدا از تو میخواد اینا نیست، اینا مصلحت های توه، اینا زندگی درست کردنه. اونی که خدا میخواد محبت بت اهل بیته. این اصلا خدا این انسان آورده تو این دنیا که این چراغ محبت رو تو دلش روشن بکنه. حالا من مثال مثلا بخوام بزنم، یه جایی یه مسجدی حسینیه مثلا میسازن، آقا شناجاش مثلا کذا باشه، رنگکاریش اینجوره کی باشه، سنگکاریش فلان باشه، لامپاش چی میگن، صوتش دیگه، آخرین پولی که مثلا کاشیکاریش اینا دیگه، هیچی کم نذاری، واقعا هر کی از در میرسه بگه واقعا دیگه حق ساختن یه مسجد یا یه حسینیه ادا شده، اینجا چیزی کم نذاشتن، یعنی آخرین پولی که میشده خرج بکنی کنسبازی توش در نیاوردن. خب حالا این چیه؟ این اول آخرش میشه یه ساختمانی به نام حسینیه. کی ارزش داره؟ موقعی که تو این حسینیه یه روزه خونده بشه، یه عشقی بیاد، ولی این حسینیه بس کن، هیچ کی نیاد درش قفل کنن، ما یک حسینیه باحالی ساختیم، هر کی بگی میخنده به هیکل آدم، میگه خب ساختی که چی مثلا، کاشی ها رو پر کردی که چی، باندار رو چندی اونجا که چی مثلا، نمیکردی، خیلی بیخود کردی، با اینکه کار کرده ها، هست، وجودم داره، شما نمیتونی انکار کنی که یه حسینیه درجه یک داریم. اما همه اقرار میکنن که روح و جانش اینه که توی حسینیه یه روزه درست کنده بشه و یه عشق درستی بیاد و یه سینه زنی درستی انجام بشه. اون وقت حالا این حسینیه با این عظمت، یه وقت میبینی هزار نفر توش نشستن، مثلا اون منبری قشنگ روزه میخونه، همه عشق میریزن، مداح میاد یک سینه زنی پرشور با عشقم سینه میزنن،
بعدش هم یک پذیرایی مفصل یا همه میرن یه حالا شد حق این همه پول خرج کردن و این کاشی و اون چراغ و این باند و این چی حالا ادا شد. حالا آقا اهل بیت صاحب اختیارمون، اونا که صاحب اختیار عالم بودن، ما مثل یه مورچه تحت اختیار اونا. خب بعد ثم حرفای اونا رو هم گوش کردی، زندگیت میزون شد؟ نه، اینا تازه مقدمه است برای اینکه توی این وجود یه چراغی روشن بشه. اون چراغ محبت ما اهل بیته. اگه همه اینا رو هم کردی این توش نبود، اون وقت میاد پیش امام صادق عرض میکنه یا ابن رسول الله بیچاره شدم. چرا؟ فرماید ما تو بازاری که هستیم یه چند تا ناسبی هم، اینا از همه خوش اخلاق ترن، از همه تو معامله صادق ترن، یه دونه چکشون به قول ما بر نمیگرده، سر وعده بدهیشون رو وصول میکنن. وقت ماها شیعه ها که سنی ها هم بعضی هاشون مثل اونا نیستن، مثل ناسبی ها، ما شیعه ها هم که خدا بوده برکت کرد کولتون زیاده، سر نمیتونیم بلند کنیم. یا ابن رسول الله این چجوری آخه این آدم به این خوبی ناسبیه؟ آخ حضرت شروع میکنه به توضیح دادن، مبادا کلا سرت بره، مبادا خیال کنی کارش خوبه ها، اما بدون که این آدم بنده سوزن پیش خدا ارزش نداره، پیش ما ارزش داره. به به چقدر مثلا آدم سر وعده ایه، چقدر نمازشو سر وقت، خدا میگه کوفتت بشه اون نماز بخوره تو سرت، همون حالی که اون داره نماز میخونه، تو همون حالی که داره به فقیر کمک میکنه، خدا میگه اون پولو میخوردی بهتر بود، میخوردی داری میری به فقیر میدی، برای چی؟ من که چیزی به تو نمیخوام بدم. بی خودی چرا خودتو اذیت میکنی؟ کیفشو میکردی دیگه در این حد. خب حالا من نمیخوام اون روایات، خودم سرنخ بدم، خودتون برید دیدید، البته مطالعه کنید. این جمله کی آخرین لحظات حج فرمود اساس اسلام محبت ما اهل بیت. اساس اسلام یعنی نفرمود اساس اسلام قبول صاحب اختیاری 12 امامه، اونم یه پله بالاتره، اما این محبت اصل مطلبه. یعنی وقتی برمیداری چیزی نمیمونه دیگه. صلواتی بر محمد.